یابد که داده ای وفا کنی، که تو خود گفته ای بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم. ای خداوند من، تو خود در کتاب محکمت گفته ای که توبه بندگانت را میپذیری، گناهانشان را عفو میکنی و توبه کنندگان را دوست میداری. پس همچنان که وعده داده ای توبه من بپذیر و همچنان که بر عهده گرفته ای از خطاهای من درگذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود نصیب من ساز.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای مهاجری هستیم و می‌خوایم در رابطه با صدقه با ایشان صحبت کنیم. حاج آقا عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی، تشکر و سپاس بابت حضورتون در برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم خداوند تمام حوائج مشروعه همگان رو عاجلاً برآورده فرماید انشاءالله.
اما میخواستیم صحبت کنیم در رابطه با صدقه و صدقه جاریه که موضوع بحثمون بود و حضرت عالی اشاره فرمودید. بفرمایید آیا صدقه با صدقه جاریه تفاوت داره یا اینکه صدقه جاریه یکی از انواع صدقات است؟
بله، صدقه گاهی از اوقات صدقه فانیه است.
بله،
مثل یه غذایی رو آدم به کسی میده، این غذا رو میخوره تموم میشه. لباسی رو به کسی میده، این لباس رو میپوشه چند وقتی تموم میشه و کهنه میشه و رهاش میکنه.
یعنی مادامی که اون لباس در حال استفاده شدن هست، این صدقه،
این صدقه
تا اون موقع ادامه
در اون زمان هست.
بله،
برای اون وقته. یه وقت صدقه اینجوریه، اینها موسوم به صدقه فانیه است
که تاریخ مصرف داره. آجا
بله.
بله،
که این عمل خیر و شایسته برای یک مدت خاصی محدوده، برای همیشه نیست.
بله.
یه وقت اینطوره، یه وقت یه صدقه است که کار شایسته است که جریان داره، ادامه داره، دوام داره. مثل این که یک کسی مسجدی رو بنا کنه، مردم در اونجا عبادت پروردگار متعال بکنه، بیمارستانی رو بسازه، مردم در اونجا درمان دردها و مریضیها و بیماریهایشون رو بکنن.
بله،
و همینطور کارهای شایسته دیگر، یک دانشگاهی رو، یک مدرسه‌ای رو برای تعلیم و تعلم برای همه کس که در اونجا از اون مکان برای این نتیجه استفاده کنند. که در روایت هست امام علیه السلام فرمودند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن صلات. بنی آدم تا زنده است هر کاری میکنه انجام میده، عملی رو، قولی رو میگه، ذکر میکنه، روش و رفتاری رو انجام میده، در نامه عمل او نوشته میشه.
بله.
وقتی انسان از دنیا رفت دفتر اعمال بسته میشه، دیگه در اون چیزی نوشته نمیشه الا عن ثلاث، مگر از سه طریق. در این حالی که انسان از دنیا رفته، از اون سه طریق نامه اعمال او بازه، کارهای شایسته و نیک در نامه اعمال او نوشته میشه.
با وجود اینکه اون شخص دیگه در ظاهر در دنیا وجود نداره و خودش کار خیری نمیتونه انجام بده، با این حال برای
در این حال که خودش از دنیا رفت با دست خودش عملی رو انجام نمیده،
بله،
از طریق دیگران به واسطه سایرین کارهای شایسته در نامه اعمال او نوشته میشه، بدون که خودش هیچ گونه مدخلیت ظاهری داشته باشه،
چون دیگه وجود دنیوی نداره.
نداره، چون بله. دیگه زنده نیست.
بله.
از دنیا رفته. یکی ان صدقت جاریه یتبعه یا تتبعه بعده، از طریق صدقه جاریه‌ای که ادامه داره بعد از او. در اون مسجد مردم نماز میخونن، در اون حسینیه مردم عزاداری میکنن، در اون بیمارستان مردم درمان میشن، در اون مدرسه مردم یاد میگیرن، یاد میدن، بهره میبره. تو نامه عمل او نوشته میشه بدون اینکه از اعمال دیگران ذره ای کم بشه.
بله.
کلن در نامه عمل هم عاملین، هم اون کسی که این زمینه رو فراهم کرده بود، در نامه عمل او نوشته میشه.
بله.
و ان سنت هدا سنه، یک روش و طریقه ای رو ایشون پایه‌گذاری کرده که بعد از ایشون اون روش ادامه داره، ادامه داره و بهره برداری میکنن مردم. سببش این شخص بوده. در نامه عمل ایشون نوشته میشه، چنون که در نامه اعمال اونهایی که عمل میکنن نوشته میشه، بدون اینکه از اعمال اونها چیزی کسر گذاشته بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان
لحظات زیبا و آرامی رو براتون آرزو میکنم و تا فردا همگی شما رو به خداوند بزرگ و بخشاینده میسپارم. ایمن باشید، در امان خدا.
Thank you.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می‌نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
اقتصاد کشور. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم، مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان و با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این می شود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
در برنامه امروز تصمیم بریم با همراهی کارشناسان و مسئولان در مورد اهمیت پیمان‌های منطقه‌ای در جهت حمایت از تولید و صادرات صحبت کنیم. مهمان حضوری برنامه امروز رادیو اقتصاد در دقایق پیش رو به ما خواهند پیوست و ما با مهمانان تلفنی برنامه رو آغاز خواهیم کرد. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رادیو اقتصاد باشید. برنامه چالش.
چالش. برنامه‌ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
دو مهمان تلفنی ما روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر عباس علوی راد، استاد محترم دانشگاه و عضو محترم انجمن اقتصاددانان ایران، و آقای دکتر محسن باقرزاده، مشاور کارشناس اقتصادی و دبیرکل محترم حزب تدبیر و توسعه. آقای دکتر علوی راد، سلام بر شما.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای باقرزاده، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
منم خدمت عرض علی و مهمان برنامه دکتر عبیرات و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی رو برای این موضوع داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبیرات. اهمیت پیمان‌های منطقه‌ای مثل پیمان شانگهای که به تازگی به عضویت دائم این پیمان در آمدیم، یا مثلا اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا پیمان‌های منطقه‌ای مشابه، آیا جز این هست که این پیمان‌های منطقه‌ای منجر به سرمایه گذاری در کشور ما بشه یا به نوعی افزایش تولید و در نهایت صادرات اتفاق بیفته، آیا جز این هست؟
طوره. ببینین، به هر صورت اساساً وقتی که یک کشوری در صحنه بازرگانی خارجی وارد میشه، علاقمند هست که در واقع به واسطه مزیت‌هایی که دارد و مزیت‌هایی که شرکای تجاریش دارن، حالا چه به صورت انفرادی و چه به صورت منطقه‌ای، منافع حاصل از بازرگانی خارجی رو برای خودش افزایش بده. بنابراین نفس این مسئله در پیمان‌های به اصطلاح منطقه‌ای همونطور که فرمودین جز این نیست و در واقع در راستای مسئله تولید و بخش خارجی اقتصاد میتونه مفید واقع بشه.
خب
این مسئله در سالهای قبل از کرونا هم مطرح بود و در واقع پیمان‌های تو دنیا مطرح بود که شما دو تا شما الان نام بردین و خب حالا شانگهای هم که ما اخیراً خوشبختانه عضو کامل شدیم. منتها الان مسئله‌ای که وجود داره این هست که این نقشی که پس از کرونا به اینها میگیرن در عصر پسا کرونا خیلی متفاوت در و با اهمیت تر از دوران قبله. بنابراین حقیقتاً عضویت ایران در این پیمان را باید به فال نیک بگیریم و بسیار ارزشمنده و با توجه به اینکه ما میخواییم با کشوری مثل چین هم تو بحث قراردادهای 25 ساله هم وارد شدیم، من اساس این موضوع رو خیلی با اهمیت و مهم تلقی میکنم، هم از بعد تولید هم از بعد بازرگانی خارجی.
آقای دکتر علوی را، تحریم ها ظالمانه است، قانونی نیست، چون اگر ما شش قطعنامه علیه ما صادر شد، این شش قطعنامه با در ما میشه گفت بعد از برجام به نوعی رفع شد و دنیا نسبت به ما این نگاه رو نداره که ما برای دنیا مثلا تهدیدی هستیم یا خطری هستیم. قاعدتا به لحاظ قانونی در عرصه بین الملل ما نباید تحریم باشیم، اما حق واقعش اینه که تحریم هایی که الان علیه ما اتفاق افتاده تحریم های غیر قانونی و ظالمانه است، گرچه پیش از این هم ما میتونستیم ادعا رو بکنیم که غیر قانونی و ظالمانه بود. موضوع اینجاست که کشورها میترسن با ما تعامل کنن، چون در واقع میشه گفت تعاملات اقتصادیشون با اقتصاد بزرگ دنیا آمریکا بیش از ماست و حساب سود و زیان رو میکنن و بنابراین با ما معامله نمیکنن. پیوستن به این پیمانهای منطقه‌ای میتونه این خطر رو کاهش بده یا خیر؟
قطعاً میتواند، اگر نگوییم که کل مخاطرات و خسارت‌های ناحیه تحریم تحریم ظالمانه غیر درستی رو به کار بردی برطرف بکنه، اما من از این موضوع تردیدی ندارم که میتواند بسیاری از اثرات تحریم را چه به لحاظ به اصطلاح اون کانال های اجراییش و چه به لحاظ در واقع اون ماهیت ناموفق بودنش را به چالش بکشه، کما اینکه در واقع همین زمان اندکی هم که از عضویت کامل ما در پیمان شانگهای گذشته، الان شما میبینین که این شیطنت هایی که بخشی از دشمنان کشور ما از ناحیه آذربایجان شروع کردن در واقع یک نگرانی و بر واقع این هست که تو اون زمینه احساس میکنن که کشور ما میتواند پیش از پیش با استفاده از ماهیت و ذات این پیمان ها مسئله تحریم ها رو به چالش بکشه بیشتر از پیش. ما بالاخره به صورت انفرادی توی این سالهای گذشته حداقل تو دهه 90 علارغم این که خیلی فشار زیادی به کشور وارد شده، اما کشور توانسته که در واقع در مقابل بسیاری از این مسائلی که از ناحیه کشورهایی که ما را تحریم کردن مقاومت بکنه. حالا این پیمان ها میتواند این مسئله را تخفیف بده، به ویژه این که بخشی از این کشورها همسایه ما هستند، یعنی کشورهایی هستند که در واقع عضوی این بازارهای کوچیکی که توی این منطقه هستند. من فکر میکنم که این فرصت تاریخی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم بازم بیشتر از پیش
خیلی متشکرم
بحث تحریم ها رو به چالش بکشیم.
ممنونم آقای دکتر علوی ایراد، همراه ما باشید. خواهش میکنم پیش از آغاز گفتگو با دیگر مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر باقرزاده، من عرض میکنم که مهمان حضوری ما به ما پیوستند، آقای دکتر مجید قربانی فراز، رایزن محترم سابق اقتصادی و بازرگانی و کارشناس محترم حوزه دیپلماسی اقتصادی. آقای دکتر قربانی فراز، خدمتتون سلام میکنم.
با سلام و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما. در ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر قربانی. آقای دکتر باقرزاده، توضیحات آقای علی ویراد رو شنیدید. اشاره کردم به این که حالا نمیخوام بگم کاچی بعضی هیچی، واقعا قدمی میشه برداشت با پیمانهای منطقه‌ای، همینطور پیمانهای پولی دو جانبه‌ای که ما با یکی دو کشور بستیم، اما به دلیل کاهش قدرت پول ملی ما عملا این پیمانهای پولی دو جانبه کمکی به ما نکرد. نکته اینجاست که قبل از پیوستن به این پیمانهای منطقه‌ای از جمله شانگهای، قرار بود چینی ها راه آهن تهران مشهد ما رو برقی کنن و خب تو حوزه حمل و نقل وقتی شما سرعت رو بالا میبری تسهیل تجارت هم اتفاق میفته، اما به دلیل اینکه ما نتونستیم به FATF بپیوندیم چینی ها عقب کشیدن و کار رو ادامه ندادن. آیا FATF میتونه یه چالشی باشه برای اینکه ما بتونیم پیمان های منطقه‌ای دو جانبهمون رو به منصه ظهور و تحقق برسونیم و هم از تولید و هم از صادرات حمایت بکنیم یا خیر؟
من فکر میکنم که ما در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم.
بله.
بخشی از الزامات جامعه جهانی لزوم زیستن در همزیستی مسالمت‌آمیز با دنیا. FATF یک ضرورت دو جانبه است.
بله.
از این بود که اگر ما این رو رعایت نکنیم، حتی در داخل خود خیلی از برنامه‌های اقتصادیمون رو نمیتونیم شفاف کنیم.
خب.
در واقع از یک طرف دیگه ممکنه بخش از اطلاعات مالی و پولی ما دستاویزی بشه برای مخالفین و دشمنان کشور ما و که اونها بتونن از این زاویه نقاط قوت و ضعف ما رو تجزیه تحلیل کنن و بعد بتونن نقاط قوت ما رو تضعیف کنن و یا به نقاط ضعف ما بیفزاین. این نیازمند تدبیر است. این نیازمند این نیست که ما قهر کنیم یا این رویه رو مسدودش کنیم. بایستی ورود کنیم به ارتباط بین المللی و از FATF تبعیت کنیم در حدی که منافع ملی ما رو مورد آسیب قرار نده. حداقل این است که در گام اول FATF داخلی رو فعال کنیم، خودمون بتونیم چند چند با تمامی کسانی که کسب درآمد و فرآیند مالی رو در کشور برای خودشون اجرا میکنن.
بله.
این رو حداقل بدونیم. این گام اول به نظر من این گام بسیار درستیه.
یعنی ما در داخل تکلیف موضوع پولشویی رو روشن کنیم، درسته؟
بله.
ولی الان آقای دکتر باقرزاده، اگر شما مثلا حدود بین 3 تا 5 میلیارد تومان پول تو حسابتون گردش بکنه و منشأ پول مشخص نباشه، به راحتی میشه تشخیص داد که این کار داره پولشویی اتفاق میفته و نهادهای امنیتی برخورد میکنن. یا مثلا اگر شما بخواید بالاتر از 200 میلیون تومان پول رو جابجا بکنید تو نظام بانکی، بایستی مستندات داشته باشه که اتفاق بیفته. فکر میکنم در داخل وضعیت روشنه.
ببینید، من این رو بیشتر شبیه یک شوخی میدونم.
چرا؟
دلیل این که اگر واقعا روشن است، پس چرا این همه نابسامانی اقتصادی و چرا این همه سلاطین اختلاسگر داریم؟
خب.
یا سلاطین انحصارگر داریم؟
بله.
وجود اینها نشون دهنده این هستش که نه، اینطور نیست. شاید بتونیم برای اقشاری که تا 200 میلیون جابجا میکنن کنترل داشته باشیم.
خب.
کنترل واقعی زمانی است که ما بدونیم که منشأ همه پولها کجاست، چون در واقع هم شفاف سازی کنیم.
بله.
مقصد همه پولها کجاست؟ این پول‌ها چقدر در اقتصاد ما اثر مثبت داشته؟
بله.
در واقع صرف نگاه امنیتی به جابجایی پول ملاک نیست. نگاه اقتصادی باید به این سرمایه‌ها باید وجود داشته باشه.
بله.
سرمایه باید زایش داشته باشه، باید اثر بذاره در تولید، اثر بذاره در بهبود کشور، اثر بذاره در رفاه ملی.
بله.
اگه اینها اتفاق نیفته، در واقع این FATF داخلی ما اون چیزی که ما مد نظرم، حالا اسمش اونها FATF بذارن، ما
بخواهم
بگیم در داخل کشور میتونیم بسیار سختگیرانه، بسیار مثبت‌تر، اثر بخش‌تر، با بهره‌وری بالا این کار انجام بدیم.
خب. یعنی ما اگر به تعبیر جناب علی FATF داخل رو فعال کنیم با اون سازوکاری که جناب علی ازش صحبت کردید، یعنی شفاف کنیم فضای اقتصاد رو، خود FATF نمیتونه مانع از فعال کردن پیمانهای منطقه‌ای بشه برای ما و ما میتونیم با این کار با پیمانهای منطقه‌ای تحریم رو کم اثر کنیم و تولید و حمایت بکنیم همینطور صادرات رو؟
ببینیم در مورد پیمانهای منطقه‌ای باید ببینیم که اساسنامه خود اون پیمانهای منطقه‌ای چه الزاماتی رو داره.
بله.
اگر الزامشون این باشه مثلا در الزام شانگهای پیوستن به FATF لازمه.
بله.
این صرف این که ما چقدر خودمون رو خوب نشون بدیم کفایت نمیکنه. اون میگه حداقل این قانون رو باید داشته باشی.
بله.
باید عضو بشی. مثل این میمونه که یک فردی وارد یک مجموعه میشه و فرزند اون مجموعه هم است.
بله.
از نگهبانی میخواد عبور کنه، میگه آقا کارت شناسایی تو باید نشون بدی، تو نیز قانون شده باید کارت تو رو نشون بدی.
بسیار خوب. یعنی معتقدید پس عملیاتی نخواهد شد یا ما راه دشواری رو خواهیم داشت؟